هماهنگی با مواد مخدر از آنان خواست تا در راستای کاهش مواد مخدر با این وزارت همکاری نمایند. خانم عظیمی همچنان گفت وزارت مبارزه با مواد مخدر به تنهایی نمیتواند این پدیده را محو نماید. به همین دلیل نقش علما در این راستا ضروری میباشد.
یقینا نقش شما علمای عزیز در امر مبارزه علیه مواد مخدر بسیار مهم و حیاتی میباشد. ما میخواهیم شما من حیث حامیان ارزش های دینی ما را در امر مبارزه علیه مواد مخدر همکاری بکنید و ما بدون همکاری و حمایت شما در حقیقت نمیتوانیم در امر مبارزه علیه مواد مخدر موفق بدرآییم.
خانم عظیمی همچنان از علمای دینی کشور خواست تا از طریق مساجد، منابر و نشست‌ها در مورد اضرار مواد مخدر برای مردم آگاهی دهند. با اساس معلومات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، همکنون حدود 3 میلیون تن در افغانستان معتاد به مواد مخدر میباشند که 1 میلیونشان را جوانان تشکیل میدهند. پیش از این نیز وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از تمام رسانه‌های کشور خواسته بود تا در زمینه مبارزه علیه مواد مخدر همکاری کنند. با اساس گزارش ها هنوز هم 90% کوکنار جهان در افغانستان تولید می شود و بیشترین عاید مواد مخدر به جیب قاچاقبران بین المللی آن می رود. در همین حال اعضای شورای علمای افغانستان نیز روی همکاری هایشان به خاطر کاهش مواد مخدر در کشور تاکید کردند. مولوی عین النعیم عضو شورای سراسری علمای دینی کشور گفت تمام علما باید نظریاتشان را منسجم ساخته در مورد اضرار این پدیده برای مردم معلومات دهند.
زیرا که علما مقتدای ملت مسلمان افغانستان هستند و ملت افغانستان همیشه گپ علما را با سر و چشم قبول می دارند. علما در این راستا نقش برجسته ایفا خواهند کرد و ما با حمایت ریاست جمهوری که همکار ریاست هستیم تایید او می کنیم. همون در محو کشتی کوکنار، زراعات و دیگر همکاری لازمه خواهیم کرد.
این تلاش ها در حال صورت می گیرد که از چند سال به این طرف حکومت افغانستان به همکاری برخی کشورها و مؤسسات خارجی تلاش ها برای مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را بیشتر ساخته است. اما انتقاد های وجود دارند که این تلاش ها منظم و مفید نبوده و روز به روز کشت کوکنار در برخی مناطق ناامن افزایش یافته و بر تعداد معتادان در کشور نیز افزوده می شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادیرادیو.com مشنوین. کابل اگر گرمی باشد یا سردی، زمستان باشد یا تابستان، در کنار سایر مشکلاتش با یک بحران بزرگ دیگر روبروست: انبار کثافات در هر گوشه شهر. شاید کابل یکی از محدود شهرها پایتخت های جهان باشد که تا حالا سیستم کانالیزاسیون ندارد و مشکل کثافات همروزه در آن بیشتر می شود. مردم اکثرا بار این مسئولیت را به دوش حکومت می اندازند و از کم توجهی شاروالی سخن می گویند. اما برای نظافت شهر هم مسئولیت دارند. ریاست تنظیف شاروالی کابل می گوید برای پاکسازی کامل شهر با مشکل بودجه روبروست. خلیل سلطانی در مورد گزارش را تهیه کرده.
شهروندان کابل از افزایش امراض و آلودگی در مناطق رهایشیشان شکایت دارند و میگویند که عامل تمام این امراض تجمع کثافات در محلات رهایشیشان است. بیشتر این باشندگان به این باور هستند که اگر جلوی تجمع کثافات در مناطق رهایشیشان گرفته نشود، بزرگسالان و اطفال به امراض گوناگون مبتلا خواهند شد. امان الله و زین الله، دو تن از این باشندگان، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
روی شهر ما را خراب میکنه، روی اما مردم ما را خراب میکنه، برای صحت مردم بسیار مضر است. همین کثافات از دمخانه خود حداقل دور کنند یا امرای شهرولی باید مردم همکاری کنند. اونا حکومت خوب حکومت به خدمت مردم باید باشه.
کمک میخوایم که فامیل جنگلی و کثافات و آشغالی و چیزا را باید از پشت خانه ما، از منطقه ما، از کل جای باید جمع کنه و برای جای دفنش کنه.
طی سالهای اخیر کابل یگانه پایتخت جهان به شمار می رود که با داشتن نفوذ زیاد کثیف‌ترین شهرها محسوب می شود. نه تنها از خارج کشور بلکه مسافرین سایر ولایات در این شهر می گویند که نه تنها باشندگان کابل بلکه حکومت نیز به زیبایی و صفایی این شهر چندان توجهی ندارد. چشم هر رهگذر کوچه های شهر کابل به انبار کثافات و تجمع حشرات و حیوانات بالای آن می افتد. بر علاوه افراد با سر وضع غیر مناسب مناسب با خریده های بزرگ مصروف جمع‌آوری مواد پلاستیکی و خوراکی از کثافات مشاهده می شوند. در این حال مسئولان ریاست تنظیف شهر کابل می گویند که تراکم نفوذ در این شهر بیداد می کند و پرسنل و وسایل ایشان برای نظافت شهر بسنده نمی باشد. محمد رفیع سیدی معاون ریاست تنظیف شهر کابل بر رادیو آزادی گفت که آنان فعلا 3505 تن کارگر دارند و نیاز به 15000 کارگر دیگر است. آنان از مقامات بلندپایه حکومت می‌خواهند که در زمینه افزایش کارگران و وسایل برای ریاست تنظیف کابل توجه کنند.
زباله که در روزهای اخیر در سطح شهر کابل به نگاه میشه یا دیده میشه، تاثیرش این است که کمبودی روغنیات یعنی تیل مصارف وسایل ماستند. 6 میلیون نفوذ شهر کابل زیست هستند، زندگی میکنند و اتماسی ها داره 65 نفر تشکیل دارند که حد اقل به می نفوذ فعلی 15000 کارگر و حد اقل 2000 وسایل ضرورت است.
در سالهای اخیر فرهنگ پاک نگه داشتن شهر از سوی شهریان کابل به صفر تقرب کرده است. کمتر افراد می کوشند که بعد از صرف غذا، خوراکه و نوشیدنی در شهر وسایل انتقال و صرف آن را در روی جاده ها و راه ها نیندازند. گفته می شود اگر مسئله پاک نگه داشتن شهر بخش نصاب تعلیمی مکاتب گردد، امکان دارد که بعد سالها این شهر به یک شهر پاک و نظیف تبدیل شود.
صنعت مسگری در ولایت بدخشان دیگر آن رونق سابق را ندارد. شماره از مسگران در این ولایت میگویند سالهای قبل در شهر کنه فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان بیش از 30 دکان مسگری وجود داشت، اما حالا فقط یک دکان از آن در تمامی بازار دیده می شود. با گفته این مسگران، اگر به صنعت قدیمی مسگری توجه نشود ممکن در چند سال آینده کاملا از بین برود. اجمل آریان از بدخشان گزارش می دهد.
در شهر کنه فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان مسگران از سرد بودن بازار فروش محصولات مسی شکایت میکنند. آنان میگویند که با وارد شدن ظروف نیکلی، آلومینیوم و پلاستیک با بازار، خرید و فروش ظروف مسی به رکود مواجه شده است. اسمت الله، یک تن از مسگران شهر کنه فیض‌آباد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که سالهای قبل بیش از 30 دکان مسگری در ولایت بدخشان فعال بود و مسگران مصروف صنعت مسگری بودند، اما حالا بسیاری از مسگران به نسبت نبود بازار فروش محصولات مسی این صنعت را ترک کرده اند.
یکی همین پلاستیک زیاد شد، دیگه مش گلیت زیاد شد، هرمانیانه از اون زیاد شد، این برای خاطری کم چی شد دک میشه، دیگه غوری میشه، این افتوالگان دی دستشویی میشه، دیگه هر چیزی که بخوای از میس میشه. این همی غیری که ما زغال از این وطن میخریم، دیگه کلگی مواد ما از خارج سر او به ما قیمت تمام میشه. با یک مسلمان ما برزانی فروخته نمیتونیم، مواد خامی ما قیمت هست.
وی میگوید که دولت باید این صنعت کهن را حمایت کند و مواد خام صنعت مسگری را به دسترس مسگران قرار بدهد و همچنان برای فروش تولیدات ظروف مسی بازار فروش داخلی و خارجی را جستجو نماید تا مسگران دوباره به مسگری روی بیاورند و این صنعت باستانی زنده بماند. عبدالقدوس مرد 60 ساله که در شهر کنه فیض‌آباد دکان مسگری دارد و میگوید که صنعت مسگری در سالهای اخیر سقوط کرده و افزود حالا بعضی اوقات شماری از خانواده ها برایش فرمایش می دهد و با دستانش برای آنان ظروف تزیینی و کلاسیک می سازد.
50 سال پیش بود، سیر غالیمت بود، غالیمت بود، مقصد توان ظرف مردم از میس بود، اول پلاستیک بر آمد است و ارمانی بر آمد و دیگه بر آمد، مال خارج بر آمد، این است ارزش پایان آورد. یک کوزه میسی 2000 میشد، 3000 میشد، 5000 میشد.
فضل‌الدین یک تن از باشندگان بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حالا مردم از ظروف میسی استفاده نمی کنند و تنها مردم برای شورچای بدخشی از چای جوش هایی که توسط مسگران از مس ساخته شده است استفاده می نمایند.
سابق از دیگا و کاسه و چمچه میسی کار می گرفتیم و حالا که است از همه قوری های نیکلی است شیشه ای از یا استفاده می کنیم و ما مردم بدخشان عادت داریم که شورچای می خوریم. حالا در بعضی خانه چای جوش های میسی است.
از سوی دیگر شماری از کارشناسان امور اقتصاد میگویند که دولت باید با استخراج معدن مس عینک مواد خام را به دسترس مسگران کشور قرار بدهد که هم این صنعت قدیمی زنده بماند و هم مسگران بتوانند به قیمت مناسب محصولات مسی را با بازار عرضه کنند، که در آن صورت خرید و فروش ظروف مسی نیز رونق خواهد یافت و هم اقتصاد کشور رشد خواهد کرد. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
پنج و پنجاه دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اروپا همچنان درگیر بحران پناهجویان خارجی است. کسانی که توانستند از یونان به مقدونیا و سرانجام به هنگری برسند، در بیرون از ایستگاه قطار آهن بین المللی بوداپست منتظر راه یافتن به کشورهای غربی به ویژه آلمان هستند. اما امروز ناگهان رفت آمد قطارها در ایستگاه بوداپست تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق در آمد و به دنبال آن ده ها پناهجوی خسته و منتظر مظاهره کردند. مصطفی صدیقی جزئیات می‌دهد.
چند صد پناهجوی خشمگین امروز پس از آن مظاهره کردند که پلیس هنگری ایستگاه اصلی راه آهن بین المللی بوداپست را تخلیه کرد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که این پناهجویان می‌خواستند از این ایستگاه سوار قطار آهن شوند و به اروپای غربی راه یابند. گروه از مردان جوان که در بیرون از ایستگاه کلیتی گرد هم آمده بودند، جرمنی جرمنی صدا می‌زدند. همچنین شعار می‌دادند که مرکل و می‌خواهیم اینجا را ترک کنیم. پناهجویان از چندین هفته به این طرف در این ایستگاه منتظر بودند که ناگهان امروز اعلان شد که تا اطلاع بعدی هیچ قطار رفت و آمد نخواهد کرد و از همگی خواسته شد که محل را ترک کنند. پس از این اعلان صدای شمار از پناهجویان بلند شد. صدها پلیس هم آنجا بود ولی مقاومت و درگیری نشد. به اساس گزارش فرانس پرس، اندک پیش از اعلان عمومی حدود 500 پناهجوی تلاش کردند با یکی از ریل‌ها به ویانا مرکز اتریش بروند. به اساس این گزارش، تنها در ماه آگست 50,000 پناهجوی عمدتاً از سوریه، عراق و افغانستان وارد هنگری شدند. بسیاری از این پناهجویان در تلاش رفتن به کشورهای اروپای غربی به ویژه جرمنی هستند. پلیس اتریش گفته است که در مجموع بیش از 3,600 پناهجوی دیروز به ویانا پایتخت اتریش رسیدند که بسیاریشان مردان جوان بودند و شمار از خانواده ها با کودکان خسته و شمار از بزرگسالان نیز در میانشان دیده می شدند. جرمنی گفته که انتظار می رود تا به 800,000 پناهجوی را امسال دریافت کند. حکومت این کشور از اتحادیه اروپا خواسته تا برای رسیدگی به بحران پناهجویی در اروپا و توزیع منصفانه پناهجویان به گونه جدی اقدام کنند. قرار است وزیران خارجه 28 عضو اتحادیه اروپا در 14 ماه سپتامبر در لوکزامبورگ دیدار کنند. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید تصویری که توسط ماهواره گرفته شده نشان میدهد که ساختمان اصلی معبد باستانی موسوم به بیل در شهر پالمیرای سوریه تخریب شده است. گروه شورشی دولت اسلامی روز یکشنبه بر این معبد حمله کرد. ستار فروغ گزارش میدهد.
با اساس گزارش اسوسییتد پرس، این تصویر یک روز پس از انفجار بزرگ در نزدیک این معبد 2000 ساله برداشته شده است. کنترل شهر پالمیرا در دست گروه دولت اسلامی است. مامون عبدالکریم رئیس اداره آثار باستانی و موزیم های سوریه در دمشق گفت در مورد تخریب این معبد معلومات زد و نقیص وجود دارد. به گفته او کسی نتوانسته است که به آن محل برود. اما اینار بجرگ و مسئول اداره تحلیل و تجزیه امور ستلایت یا ماهواره ملل متحد مستقر در ژنو گفت تصویری که به روز دوشنبه توسط ماهواره گرفته شده است، بدبختانه تخریب ساختمان اصلی معبد و همچنان ردیف ستونهای مجاور آن را نشان می دهد. گروه دولت اسلامی در ماه می شهر پالمیرا را از نزد نیروهای وفادار به رئیس جمهور بشار اسد تصرف کرد. این گروه یک معبد کوچکتر را هفته گذشته نابود کرد و چند روز پس از آن تصاویر تخریب آن را نشر نمود. یونسکو یا سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد این عمل را تقبیح کرد و آن را جرایم جنگی خواند. فعالان به شمول یک باشنده شهر پالمیرا قبلاً گفتند که به معبد 2000 ساله به روز یک شنبه با بمب از سوی گروه دولت اسلامی خساره شدید وارد شد. این باشنده پالمیرا افزود که یک انفجار بزرگ را شنیده و تصاویر خساره رسیدن به این معبد را تماشا کرده است، اما نتوانسته که به آن محل نزدیک شود. یک تن از افراد عملیاتی گروه دولت اسلامی به روز دوشنبه از طریق اسکایپ به شرط فاش نشدن نامش به اسوسییتد پرس گفت تندروان مسلح این گروه مواد انفجاری را در نزدیک معبد جاسازی کرده بودند. او نگفت که این معبد تا چی اندازه تخریب شده است. در همین حال به اساس گزارش انترفاکس، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید به دنبال حمله های داعش بر آثار تاریخی در پالمیرای سوریه نیاز است تا یونسکو روی راه های حفاظت ارزش های فرهنگی سوریه غور کند.
از تحولات در پالمیرای سوریه شنیده و گزارش اخیر ما در برنامه حاضر که قدرت‌های بزرگ جهان خشونت‌ها در برابر پارلمان اوکراین را نکوهش کردند. آنها از اعضای پارلمان این کشور خواستند تا بر اساس توافقنامه منسک با کارشان در زمینه غیر مرکزی ساختن حکومت در این کشور ادامه دهند. در جریان تظاهرات دیروز در برابر پارلمان اوکراین یک انفجار رخ داد که در نتیجه دو پلیس کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
در حالی که ارسینی یاتسینیوک صدر اعظم اوکراین میلیگرایان تندرو را متهم به خشونت‌هایی کرد که روز دوشنبه در برابر پارلمان این کشور صورت گرفت، قدرت‌های بزرگ جهان به شمول ایالات متحده آمریکا، آلمان، روسیه و اتحادیه اروپا با نکوهش این خشونت‌ها از پارلمان اوکراین خواستند که بر اساس توافقنامه منسک به کار در زمینه غیر مرکزی ساختن حکومت این کشور ادامه دهد. ارسینی یاتسینیوک صدر اعظم اوکراین در سخنرانی که از طریق تلویزیون این کشور نشر شد گفت تظاهر کنندگان جناح راست بدتر از جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین بودند. ارسینی یاتسینیوک گفت در شرایطی که روسیه و باندیست‌های مربوطه وی می‌خواهند کشور را از بین ببرند و در خط اول جبهه موفق به آن نشدند، آنهایی که خود را نیروهای سیاسی طرفدار اوکراین می‌خوانند تلاش می‌کنند یک جبهه جدید را در داخل کشور باز کنند. در جریان رایگیری ابتدایی 265 عضو پارلمان اوکراین از آوردن اصلاحات در قانون اساسی این کشور حمایت کردند. 3 عضو ائتلاف اکثریت پارلمان از ابراز حمایت خودداری کردند. این مثلا نشان می‌دهد که پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین برای تطبیق توافقنامه صلح منسک حتی در داخل جبهه طرفدار غرب خودش نیز با دشواری‌های مواجه است. انتظار می‌رود که تا اخیر سال جاری رایگیری بعدی در مورد آوردن اصلاحات در قانون اساسی اوکراین صورت گیرد و برای تصویب آن به 3/4 آرا یعنی رای حداقل 300 عضو پارلمان اوکراین نیاز است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با اظهار تحسر در مورد خشونت‌های اخیر در کیف و ابراز حمایت از فیصله پارلمان اوکراین اظهار داشت. ما از رایگیری امروز در مورد طرح اصلاحات در قانون اساسی اوکراین در زمینه غیر مرکزی ساختن حکومت حمایت میکنیم. این یک گام مهم در عرصه حکومتداری خوب برای همه اوکراینی هاست و به تطبیق نکات کلیدی موافقتنامه مینسک مساعدت میکند. وزیر خارجه آلمان خشونت‌های خیابانی را در همه شرایط به خصوص خشونت در برابر تصمیم یک پارلمان انتخابی را غیر قابل پذیرش دانسته است. فدریکا موگرینی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است اتحادیه اروپا می خواهد که پارلمان اوکراین کار را روی آوردن اصلاحات در قانون اساسی این کشور ادامه دهد. حتی سخنگوی کرملین نیز خشونت‌های اخیر را در اوکراین نکوهش کرده است.
ساعت 5:58 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز و آنچه در این برنامه گذشت. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که علیه فساد اداری نیاز به جهاد است. ولسی جرگه به اظهارات اخیر مشاور صدر اعظم پاکستان واکنش نشان داده و میگوید شبکه حقانی در افغانستان نه بلکه در پاکستان نیرومند است و صدها پناهجو در انتظار در خط ریل بوداپست پایتخت هنگری به سر میبرند. در این میان گفته شده که اروپا شدیداً با بحران پناهندگان خارجی روبرو شده. سپاس از همراهی هر یکتان در برنامه ساعت خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. تشکر از همکاران تکنیک امان‌الله امیرزئی و حاسف عبیبی. تا دقایق بعد مجله‌های خبری رادیو آزادی نشر خواهند شد.